بسم الله الرحمن الرحیم. سوار فراوانی برای جواز بیع عین موقوفه ارائه کردن، قبلا شش صورتش رو گذروندن، از صورت هفتم تا صورت دهم رو مرحوم شیخ یک جا ذکر کردن. بعد فرمودن صورت هفتم بیعش جایز است، صورت هشتم و نهم و دهم بیعش جایز نیست. اصارش این بود به اینکه در صورت هفتم گمان اطمینان آور یا علم داریم که اگر این عین موقوفه به همین وضع باقی بمونه تلف میشه. حالا یا ما علم داریم یا طمأنینه، یا به تعبیر دیگر خوف داریم. این حراس عقلایی منشأش همون علم و طمأنینه است که اگر عین موقوفه را به همین وضع بگذارن ویران خواهد شد، به حدی میرسد نظیر صورت اولا که لا ینفع اصلا، یا نظیر صورت ثانیه که اگر نافع باشد نفعش کل عدم است، یا نظیر صورت ثالثه اگر باشد بسیار کم است ولو ملحق به عدم نباشد. در این گونه از موارد صورت هفتم حکم صورت اول و دوم و سوم را دارد و به اشجائز است، برای اینکه هم ادله جواز به شامل میشه هم ادله مانع از به شامل نمیشه. مانند ادله جواز بیع اصل اطلاق تجارت تراز و عهود العقود و مانند آن است که فروش مال را جایز میدونه. این مال هست چون از طریق تحریر رقبه فک ملک مانند آن نیست، مال است و بیعش جایزه. مانع صحت بیع همون آزاد نبودن اوست، یعنی تلق نیست. این موانع چهارگانه که مکاتبه است که الوقوف علی حسه مالا یوقف اهلا که شامل این نمیشه، لا یجوز شراء و عرض الوقت شامل این نمیشه، للانصراف اجماع که دلیل لبیز قدیم متیقن است شامل این نمیشه، و اصلم که استصحاب حرم حکمی یا حسین موضوعی باشه هیچ کدوم حکم شامل نمیشه. برای اون بحث مبسوطی که درباره این امور چهارگانه گذشت، یعنی دو تا روایت است و یه اجماع است و یک اما اصل، در درجه اولا درباره اون امارات سخن گفتن، بعد نوبت به اصل رسیدن گفتن نه اصل استصحاب حکمی نه استصحاب موضوعی. بنابراین صورت هفتم بیعش جایز است، اما هشتم و نهم و دهم که سه احتمال میدیم که با این اختلافی که هست باعث تلف مال بشه یا باعث ضرر عظیم بشه یا یستباه به الانفس، صرف این که اختلاف ممکن است به این امور منتهی بشه مجوز به وقف نیست، برای این که ممکن است از راه های دیگر این اختلاف را حل بکنند، مخصوصا کلمه انفس و اموال جمع است، اختصاص مال وقف ندارد. اینا خلاصه نظرهای مرحوم شیخ و سایر فقها بود که مبسوطا گذشت. اینا فرمودن در این صورت دهم این چهارم رو سه صورت اخیر رو هم بودن اقوا من است، جواز مال صورت اولاست. صرف یستباه من هل انفس چرا جایز باشد؟ صرف این هر جا اختلاف هست ما با فروش عین وقت موقوفه بتوانیم اون مشکل حل کنیم پس به وقت جایز است. صرف اختلاف انفس یه اختلاف مالیست بین دو نفر، ما اگر عین موقوفه رو بفروشیم به اون طرف کار بدیم مشکلش رو حل میشه، خب صرف این فروش این جایزه. خب بله، موارد دیگر همونطوره. چرا ما وقف بفروشیم؟ بر مردم اول واجب است که اختلاف نکنه. حالا اختلاف شدن بالاخره حکومت اسلامی هست، خیرین هستن، راه های دیگری هست، وجوه مطلقه زکات هست که فی سبیل الله را داره، یا مثلا مصالح مسلمین داره، یا المؤلفت قلوبهم را داره. اونا مصارف خاصی است که برای همین کارها معین شده. ما بیام عین موقوفه رو بفروشیم که اون اختلاف ها رو حل کنیم؟ پس دلیلی برای فروش عین موقوفه در صورت سگانه یعنی 8 و 9 و 10 نیست. صورت هفتم بله، برای اینکه اگر ما صورت هفتم سر جوازش این است که مشکل از خودش برخواست. اگر میره الان نفروشیم بعد دیگه کلنگی میشه، کسی نمیخره. الان اگر نفروشیم بعد مصرف ندارد، خب این مشکل از خودشه. اما اگر ما این عین موقوفه رو نفروشیم دیگران متضرر میشن، خب مجوز به عین موقوفه نیست. پس این ادله چهارگانه یعنی مکاتبه و الوقوف علی حسه ما یقوف علی ها، لا یجوز شرع الوقف و اجماع و استصحاب، اینا گرچه صورت هفتم شامل نمیشه ولی صورت هشت و نه و ده شامل میشه. وقتی این ادله مانعه این سه صورت اخیر را شامل شد، پس اون اطلاقات اولیه که اهل الله البیع و تجارت انتراز امثال ذالک است قصور پیدا میکنن، زیرا این ادله در اثر شمول این عین موقوفه را بند میکنن، این رو از تلق بودن میاندازن و اون ادله مجوزه در باره تجویز بیع عین تا آزاد است و این رو به بند کشیده شده. گذشته از این ادله عموم، از دو طرف به مکاتبه استدلال کردن که برهم شیخ رو این مکاتبه خیلی سرمایه‌گذاری کرده، برای اینکه اونا خیلی به این مکاتبه دل بستن. این مکاتبه صریحا درباره فروش جزئی از عین موقوف است، بهش استدلال کردم. باید درباره سند این مکاتبه و نطاق اصلی مکاتبه و شبهات وارد بر مکاتبه و راه‌های حلی که برای نجات از این شبهات ارائه کرده اینا بحث بشه، ببینیم آیا این مکاتبه میتواند برای تجویز بیع این سه صورت اخیر سند باشد یا نه. نسبت به صورت هفتم نیازی نیست، برای اینکه همون اطلاقات اولیه کافی بود. راهی هم که مرحوم شیخ طی کردن راه ثمر بخش بود. البته اونچه که از تنقیح نقل شده یک، و اونچه از مختلف و تذکره مرحوم علام نقل شده این هم درد تأییدن. گرچه برخی خواستن به اینها استدلال کنن به عنوان دلیل مستقل، ولی بالاخره تأیید هم دارد، گذشته از اینکه اون اطلاقات اولیه هم شان میشه. پس در باره صورت هفتم گذشته از سخن تصاب تنقیح، گذشته از سخن از تذکره و عرض مختلف علامه، هم اطلاقات اولیه کافی است، هم ادله مانع شامل نمیشه. اما درباره صورت هشتم و نهم و دهم هم اطلاقات اولیه نارساست، هم ادله مانع ظهور تام دارد. ببینیم این مکاتبه توان اون را دارد که مشکل این ادله مانع را برطرف کند تا بتوان به همون اطلاقات توسل کرد، یا به خصوص خود مکاتبه توسل بشه یا نه. محور اصلی بحث اینه. بر این رو تأیید قرار دادن، مگر هر جا مال ضایع میشه ما بتیم وقف بفروشیم که مال ضایع نشه. نه، این مال ضرر عظیمی پیدا میشه اگر چونچه این مال ضایع میشه ملحق به صورت هفتم است. یعنی این مال ضایع میشه طوری که رأساً کل عدم میشه، معدوم میشه، یا ملحق به عدم میشه، یا منفعت معتد به های برش نمونه. اگر صورت هفتم که خوف این کار است به سه صورت اول و دوم و سوم برمیگرده، بس به اشایزه. صورت اول و دوم و سوم این بود که سخن از علم و مزنه نیست، سخن از خوف نیست، سخن از ویرانی فعلیه. این زلزله آمد این خونه خراب شد. سخن از این که میترسیم خراب بشه نیست، این خونه خراب شد یا کلنگی بود تاریخ مصرفش گذشت و خراب شد. صورت دوم آن است که گرچه مقداری از منفعت مونده است اما ملحق بعدم است. صورت ثالث هم این بود که منفعت داره ولی متنابه نیست. اینها به فعلیت رسیده است. اما صورت هفتم این است که ما می ترسیم اگر نفروشیم به این سرنوشت مبتلا بشود. بله این درست. اما اگر ما می ترسیم که این رو نفروشیم دیگری ضرر بکنه یا ما ضرر دیگه بکنیم، یعنی چی؟ یعنی یه مقدار از منفعتش کم بشه. خب بله، وقتی مقدار از منفعتش کم بشه که انسان نمیتونه بگه به این موقف جایزه، مثل موارد دیگر دیگه که ضررهای احتمالی رو تحمل کنه. ببینیم نص خاصی در مسئله هست که به این رو جایز کرده، چون این بعضی از بزرگان رضوان الله علیهم برای تجویز بی در این سه صورت اخیر به این مکاتبه استدلال کردن. اون عمومات کافی نبود، به این مکاتبه توسل کردن. ببینیم این مکاتبه دلالت دارد یا نه. قبلا مقداری درباره این مکاتبه بحث شد. وسائل کتاب الوقوف و صدقات باب ششم حدیث پنجم، وسائل طبع مؤسسه آل بیت علیهم السلام جلد 19 صفحه 187. روایتی که هست این است که ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعاً عن الحسین ابن سعید عن علی ابن مهزیار، که سند طبق بحثایی که قبلا اشاره شده بی اشکال است. قال کتبت الی جعفر ابی جعفر نسانی بارک امام جا سلام الله علیه، برای حضرت نمیشتم ان فلانن بتاء زیعتن فوقفها. فلان شخص یک مزرعی رو خرید، باغی رو خرید، محل کشتزار رو خرید، این رو وقف کرد. فوقفها و جعل لکه فی الوقف الخمس، تو این وقف خمسش مال شماست. که این با توجیه بشه یعنی چه خمسش مال شماست؟ یعنی خمس درآمد وقف مال شماست یا یک پنجم این عین موقوفه مال شماست؟ از نتیجه که نهایی میخوام بگیرن این است که یک نتیجه یک پنجم این عین موقوفه این زمین مال شماست که میخوان این زمین بفروشن. یعنی خمس این عین موقوفه مال شماست. یعنی شما موقوف علیه هستید، اون چهار خمسش مال موقوف علیه، چهار خمس دیگرانن، موقوف علیه این چهار خمس شمایی. خب این معنیش اینه که درآمدش مال شماست. حبس الاصل به تسبیل الثمره. ان فلانن ابتاع زیعتن فاوقفها و جعل لکه فی الوقف الخمس و یسألو عن رأیک فی بیع حصتک من الارض. از نظر شریف شما میخواد باخبر بشه که سهم شما رو بفروشه یا قیمت بکنه علی نفسهی به مشتراها، خودش تعیین بکنه، قیمت گذاری بکنه و خودش قبول بکنه، او یدعها موقفتن، یا این رو همین طوری که وقف کرده رها بکنه یا به دیگری بفروشه، یا قیمت بکنه خودش بگیره، یا همینطور موقفتن که وقف کرده اوقفها، این میشه این موقفه. هم تعبیر وقف درست است هم تعبیر ایقاف. در صدر این حدیث آمده است اوقفها، چون دارد اوقفها لذا العینو میشه موقفه. اگر در بعضی از تعبیرات آمده وقفها این میشه موقوفه. بر تقدیر چی کار بکنه؟ یکی از این سه کار رو باید انجام بده. و جعل لکه فی الوقف الخمس و یسألو عن رأیه که فی بیع حصته که من الارض او تقویمها علا نفسهی بمشتراها او یدعها یدعها موقفتن فکتب علیه السلام علی علی بن مهزیار میگد حضرت در جواب من چه این مرقوم فرمود اعلم فلانن، چون این در صدر نامه آمده بود که ان فلانن ابتاع، فلان شخص یک زمین رو خرید، اعلم فلانن انی آمره ان یبیع حقی من الزیعه، به فلان شخصی که واقف این زمین است، زمین رو خریده وقف کرده، به فلان شخص اعلام بکن که من امر میکنم به این کار. اعلم فلانن انی آمره ان یبیع حقی من الزیعه، از این سهم من رو بفروشه، و ایصال ثمن ذالکه الیه، پولش برای من بفرسته، و ان ذالکه رأی ان شاء الله، این حکم من است و باید عمل بشه. او یقومها على نفسه ان کان ذالکه او فقله، ایشون در اون مکاتبه اون کاتب به عرض حضرت رسوند که این شخص واقف بین سه امر الان مردد است که آیا سهم شما را بفروشه یا سهم شما را خودش قیمت بکنه قبول بکنه یا همینطور سهم شما را موقفتا نگه بداره. وجود مبارک حضرت در درجه اول فرمود به این که من امر بکنم سهم مرا بفروشه پولش رو برم برسه. یک، اگر دید که نه خودش قبول بکنه بهتر است، خودش قیمت بکنه قبول بکنه، اگر دید این برای او اوفق است به وفق حال اوست، دیگه سخن از این که این عین موقوفه را موقفتن بگذاره نیست توش، پس باید بفروشه یا قیمت بکنه خودش بخره. به این مکاتبه استدلال کردن که در مورد ضرورت میشه برای این موارد چارگانه بهش جایز. اختصاصی به صورت هفتم ندارد، صورت هشتم و نهم و دهم را هم اطلاق این حدیث میگیره. چندین اشکال متوجه این مکاتبه شد که باعث شد که مثلا از این مکاتبه رفعیت بکنن. اولا این هیچ ارتباطی با این سوار چهارگانه ندارد، سخن از اختلاق خرابی و علم به خرابی و مزنه به خرابی و خوف خرابی و اینا نیست، سخن از اختلاف نیست، سخن از خوف ضرر عظیم نیست، سخن از یستباه بالانفس نیست، هیچ کدام از این سوار چهارگانه درش نیامده. ما ایمو اطلاق این روایت از حضرت سوال بکنن که سهم شما رو بفروشه، میگه بله. خب شما چی رو حل میکنید برای یکی از این سوار چهارگانه؟ نه در سوال آمده نه در جواب آمده هیچ سخن از یکی از این عناوین چهارگانه سوره 7 تا 10 نیست. سوره 7 این بود که ما علم داریم یا تا اطمینان داریم که اگر این رو نفروشیم آینده بی مصرف میشه و ایران میشه، این از اون سخن نیست. نه علم است، نه مزنه است، نه خوف است، نه ضرر عظیم است، نه تلف نفس است، نه یستباه بالانفس، شما چی رو قدم بکنی؟ به این اطلاق که کسی عمل نکرده هن بکنیدم هم دلیل میخواد، پس علمش به اهلش واگذار میشه. و شما یک راه حل یه وقت است میگید که این روایت دلالت دارد، منتها چون سند ضعیف است اصحابش عمل کردن، او یه راهی است، اونایون که قبول دارن این راه رو طی میکنن، اما روایت دلالت ندارد. اگر روایت بالقول المطلق میفهمد بگه سهم رو بفروش، خیرم که کسی بهش عمل نکرده و نمیشن بهش عمل کرد که این موفر آدم بفروشه، پس علمش به اهلش ارجاع میشه دیگه. این محضور اول. شما بالاخره یک جا اشاره‌ای، کنایه‌ای، چیزی که سخن از یکی از این سور چهارگانه باشه دیگه، هیچ خبری نیست. و ثانیاً چون خود به این معفر که نمیشه فروخت، سخن از یکی از این محاضیر چهارگانه هم که اصلا مطرح نیست، این یا حل میشود به این که از سهم مبارک امام سلام الله علیه این جز را خریده، خب چون از سهم امام خریده این مقدار از زیه، اگر بخواد وقت باشه باید به اذن امام باشه، چون این چیزی نبود خب سهم امام رو باید تحصیل بکنه و از جد برسونه، پس این سخن از به وقف نیست. این یک، یا اینه، یا اگر از این قبیل نیست که سخن از این وقف باشد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه، این بزرگان در جوامع روایی که این حدیث نقل کردن، هر کدام منوب خود این روایت رو برای معنی حمل کردن، گفتن یا وقف از عقود است نه از ایقاب، متوقف بر قبول است، به اینجا چون قبول نشده به اشجایست است. دو، یا وقف چه از عقود باشد چه از ایقا متوقف بر قبض است، اینجا چون قبض نشده وقفیتش به نصاب نرسیده بس بهش جایز است. این سه، ببینید همه اینها از بحث ما بیرونه. یا چون وقف گاهی بر وصیت هم اطلاق می شود، چه اینکه وصیت هم گاهی بر وقف با قرینه اطلاق می شود، این محمول بر وصیت است نه وقف. چهار، همون بزرگانی که این روایت نقل کردن دین قابل عمل نیست، این رو یا مرحوم صدوق گفته یا مرحوم شیخ گفته یا بزرگان دیگر، همون آقایونی که این روایت نقل کردن بر این محامر هم میکردن، چون آخه دین این روایت با این وضع قابل هم نیست. برای فرمید بسیار خوب، حالا بونم میرسیم. مگر امام سلام الله علیه حکم میتونه عوض بکنه؟ یه وقت هست که ولایت دارد، من این عین موقوف است، اینجا عین موقوف است، این خانه وقف است یا این واحد تجاری وقف است، ولی برای تأمین سهولت ترافیک مردم ما ناچاریم این خانه را اینجا خراب بکنیم جایدی تایی بکنیم، این وزن ولی شهر میخواد. بله، یه مصلحت عامه، اینجا حکم به دست کسی است که من به یده عقدت الولایه، اما هیچ کدام از این عناوین تو مکاتبه نیست. حالا امام مسئله شرعی رو دارد عوض میکنه معاذ الله، یا دارد اعمال ولایت میکند؟ خب انسان رو مال خودش ولی است، این وقف که حبس شده است که انسان حق نداره این کاره بکند. که اگر تزاهم باشد بله کاملا حق هست، به یده عقدت الامر است، ولی اینجا اصلا نه در سؤال آمده نه در کتاب نوشته اون کاتب آمده نه در سؤال اون فرون شخصی که ابتاع آمده، هیچی از این عناوین نیست. لذا مرحوم صدوق مناظر فرمید، مرحوم صدوق رضوان الله علیه فرمود هازا محمول علی عدم القبض کما هو ظاهر. خب عدم القبض چرا؟ برای اینکه اگر دارد ان فلان نبتا زیعتن فا اوقفه ها، موقف علیه باید قبض بکند دیگر، یا متولی باید قبض بکند دیگر، اینجا که یکی از اون موقف علیه وجود بارک حضرت بود، نه حضرت خودش قبض کرد نه نماینده حضرت قبض کرد نایب حضرت قبض کرد، خب قبض نشده. اینی که مرحوم صدوق فرمود این روایت هم بشد بر اون وقفی که قبض نشده، و وقفی که قبض نشده دیگه از تلقیت بیرون نمیاد، این شکلی که وقف نیست در حقیقت. که حالا درباره قبول بعضی اختلاف دارن که وقف متوقف بر قبول هست یا نه، ولی درباره قبض اتفاق دارن که اگه قبض نشه خب وقف نیست، ایشون حمل کرده برای اینکه قبض نشده. این حمله ها رو این بزرگان دن ناچارن این کار رو بکنن، برای این چهار وجهی گفته شد باعث میشه به این که هیچ وجه نشه به این روایت عمل کرد. خب فرمود به این که شما به چه صورت این رو حل میکنید بر صورتش؟ حالا بر فرض حتی کسانی که نظر مرحوم شیخ رو دارن که میگن این صورت چهارگانه، یعنی هفتم و هشتم و نهم و دهم، اینا یکسان نیستن، صورت هفت بهش جایز است، این صورت اخیر یعنی هشت و نه و ده بهش جایز نیست. خب شما اگر بخواهید با این وسیله مکاتبه صورت هفت درست کنید، این ناظر به اختلاف نیست، ناظر به خراب نیست، نه علم است نه مذهنه است نه چیز دیگر. چی رو حل میکنید؟ یه مطلقی رو حل میکنید، مطلق فرد ضعیف یا نادر رو شامل میشود، اما مطلقی که نمیشود فرد خاص حمل کرد که. این به اطلاق اینه. نه، اگر ما یه مقیدی داشته باشیم، جمع دلالیش اینه که اون مطلق را بر اون مقید حمل بکنیم، ولی ما مقیدی نداریم تا مقید این مطلق باشد که. اگر ما یه روایتی می داشتیم که مقید این اطلاق بود، جمع دلالی همین بود که حمل بشد بر صورت این که اگر نفروشیم بقای او معدی به خرابش می شود. پس هیچ کدام از اینها نیست. گذشته از این که شما که در صورت هشتم و نهم گفتید ضرر عظیم، خب ضرر عظیم اختصاصی به وقف ندارد که، تلف اموال که به رفع عموم فتوا دادید این که اختصاصی به وقف ندارد که، هر جا که تلف اموال میشه مجوز شما چیه؟ فکتب الی اعلم فلانن انی آمره ان یبیع حقی من الزیعه. خب بله، یک کسی حق داشته باشه بله، اما وقتی وقف شد حق آدم نیست. این معلوم شد همونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه میگه که کما هو الظاهر، معلوم شد که به اینکه هنوز به صورت وقفیت در نیامده، اگه به صورت وقفیت در آمده باشه که دیگه حق موفو علیه نیست. وقف رو که گفتن وقف قبلا مناظر فرمودید، این موقوف علیه هست نه موقوف له، درآمد مال اوکس، ولی این در برابر حکم وقف با تسلیم باشه، این موقوف علیه هست، حق فروش نداره. اگر این فقط موقوف له بود، یعنی درآمد بگیر بود، خب بعد میتونه بگه که من فعلا درآمد پاسخگوی نیاز من نیست، بخوام اینه بفروشم. مثل موجر که درآمد بگیره، موجر وقتی عین مستأجر را اجاره داد، درآمد عین مستأجر مال اوست، اما این دیگه موقوف علیه که نیست، این درآمد له اوست نه علیه او. ولی موقوف علیه را موقوف علیه گفتن که نه حق حرف نداره اصلا، این فقط با درآمد بگیره. خب این بیاد بگه حق منو بفروشید، اینکه موقوف علیه نشد، شده موقوف له. برابر این که حضرت میفرماد حق منو بفروشید، همونطور که مرحوم صدوق گفتن، معلوم میشه هنوز حضرت هنوز حق دارن. این یک اشکال. بعد این که خب این آقایی که حضرت فرمود اعلم فلانن، فلان یعنی همه آقایی که واقف است، چون در مکاتبه سائل نوشت که ان فلانن به تا ارزیتن و اوقفه ها. خب بعد آدم وقتی وقف کرد ملک از دست او رفت، او حقی ندارد که. حضرت فرمود به فلان شخص اهل بکن کار رو بکن، فلان چی کار است؟ اگر متولی باشه بله، اما واقف چه نقشی دارد؟ مگر که شما باید مجبور بشید بگید که اینجا واقف هم متولی است، خب این دلیل میخواد. ببینید صدر و ساقه این حدیث قابل جمع نیست. حضرت فرمود که به اون واقف که شما گفتید فلان نبتاه، به فلان شخص بگو که بفروشه. خب فلان شخص که واقف است مثل دیگران سمتی ندارد. از موقوف علیه هم ضعیفتر و دورتر است. چرا؟ برای اینکه در وقف واقف حق ندارد سهمی برای خودش قرار بده که خودش هم در ردیف موقوف علیه باشه. نه، می تواند برای عناوین عامه وقف بکند که اون عنوان عام شامل این میشه، مثلا وقف بکند برای هر کسی که پژوهشگر دینیه، تحقیق کننده دینیه، خودش هم جزء محققان باشه، بعدش آمونش میشه. اما اگر وقف بکند برای گروهی، اسم او هم تو اون گروه باشه، نه نمیشه دیگه. پس واقف از موقوف علیهای عادی هم ضعیفتر است. اگر اینه، چطور تمام اختیار حضرت به دست این واقف داد؟ فقط به فلان کس بگو سهم را بفروشه برای من بفرسته، یا اگر خواست تقویم بکنه خودش قبول بکنه. خب واقف چه سمتی دارد؟ مگر اینکه شما هن بکنید به اینکه این واقف تق و تولیه را سمت تولیت را برای خودش قرار داده، خودش شده متولی. خب همه اینا شاهد میخواد. مشکلش اینه که روایت صحیح است، یک ضعیف نیست تا ما بگوییم اصحاب به این عمل کردن و جبران میشود و اینجور فهمیدن با فهم اصحاب ترمیم بکنیم. دو، یه فتواییست اصحاب دارن، بعضی مجوزن بعضی مانعن، ما از کجا بدونیم اونها به این عمل کردن؟ برفرض عمل کردن که فهم اونها برای دیگران حجت نیست. این که میگن استناد جابرش ضعف است، اون سند رو درست میکنند نه دلالت رو. دلالت همین مشکلات دارد دیگر. اگر روایتی بر یه مطلبی دلالت دارد لکن سندش ضعیفه، اصحاب بهش عمل کردن، این رو بزرگانی فرمودن به این که باعث تقویت میشه، بسیار خوب. اما سه دلالت ندارد. مشکل در دلالت این حدیث است، نه در این که ضعف سندش با چی باید جبران بشه. بنابراین این روایت که سمت‌ها را برای واقف قرار داد و اینها، کاری از او ساخته نیست. پس تا کنون برای صورت هشتم و نهم و دهم دلیلی بر جواز بی پیدا نشده. صورت هفتم جائز است طبق ادله دیگر. از این حدیث فعلا چیزی به دست نمی آید و علمش به اهلش ارجاع میشه. والحمد لله رب العالمين.